أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در بحثی که پیش از این داشتیم، کتاب، لفظ کتاب در قرآن مطرح شده، قرآن به الفاظ دیگری هم خوانده شده، حتی خود ما، مثلا ما ننزلو، آنچه که نازل می کنیم، خود ما جای کتاب رو گرفته، یا فرقان جای کتاب رو گرفته، خود قرآن جای کتاب رو گرفته. اما بحث ما فعلا تحت عنوان کتاب در قرآن هست. یه عناوین در واقع زیر مجموعه هم در این عنوان درست شده تو همون آیات که اونها رو من به تفکیک ذکر کردم، بعضن مثل ایتاء کتاب یا انزال کتاب بحث شده. در خصوص انزال کتاب دو سه آیه دیگر مانده که با صفات دیگری در اون آیات کتاب خوانده شده است، مثلا کتاب مبارک، کتاب رحمت، کتاب برکت، اینها همه که با انزال کتاب، که این کتاب وقتی نازل می شود مبارک است، وقتی نازل می شود مایه رحمت است، وقتی نازل می شود مایه برکت است، اینها همه در صفات کتاب آمد. چند آیه مانده، بعضی رو شماره هاشو میگم خودتون مطالعه بکنید و بعضی رو هم همینجا تلاوت میکنم و ترجمه میکنم. آیه 64 سوره نحل: و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. ما این کتاب رو نازل نکردیم بر تو ای پیامبر جز اینکه با آن یک کار اساسی انجام بدی، و آن این است که تبیین بکنی آنچه را که مردم در خصوص آن اختلاف کردند. اینو تبیین بکنی، و مردم اختلاف دارن. یعنی الان ما دو نفر اگر بنشینیم سر یک موضوعی که مثلا آقای مهندس تشریف بردن برای ساختمانشون در شهرداری، و مهندس شهرداری آمده بازدید کرده و یک اشکالی گرفته است که بی خود بوده، و ایشون نظرشون این بوده که این مهندس رشوه میخواسته است. نترسید از این چیزا، معمولیه، همه جا رایجه. خب بعد ایشون نداده و آمده و کارش خوابیده، طرف مقابل میگوید که باید میدادی، خود راحت میکردی، این آقا شایعه، همه جا از کار حل نمیشه، برو بده خودت راحت کن. این مورد اختلاف دو نفره، یکی میگوید نباید داد، یکی میگوید باید داد. پیامبر وظیفه تو این است که این اختلاف رو تبیین کنی، حق با کیست، چه باید کرد، و تمام این روابط باید تو تبیین بکنی. ببینید، لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، تا این که آن چیزی را که بر سر آن اختلاف کرده ان برایشان تبیین بکنی و حق را بگویی. پس این یه کار کتابه، و این کتاب رو ما نازل میکنیم برای این. چرا؟ برای این که میگه و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، زیرا این کتاب هم راهنمایی و هدایت است و هم مایه رحمت است برای مردمانی که بهش ایمان بیارن، فقط برای اونا. بعد در آیه 155 سوره انعام میگوید که و هازا کتاب انزلناه، این تکراری است، بحث داشتیم. حالا اینجا روی اون صفت دیگرش، یه جو در انزال کتاب این آیه رو آوردن، حالا در اون صفتی که میگوید انزلناه مبارکن، ما این کتاب رو نازل کردیم، این مایه برکت. برکت میخواهید از این کتاب بگیرید در همه چیز، در اولادتون، در احفادتون، در نسلهاتون، در اقتصادتون، در سیاستتون، در علمتون، در اخلاقتون برکت میخواهید. برکت یعنی رشد، رشد به سمت تعالی رو بهش میگن برکت، یعنی رشد به اصطلاح معکوس برکت نیست، رشد به سمت تعالی اسمش در زبان عربی برکته، و هر چیزی که این کارو بکنه بهش میگن مبارک. چرا یه روزی که روز تحول سال و زمستان تمام میشه، مردن تمام میشه، حیات آغاز میشه، میگن مبارک؟ یعنی تولید و افزونی شروع شد، این برکت. پس میگوید این کتاب برکت است، مایه برکت، مبارکه. فتبعوه، التماس میکنه خدا، میگه خواهش میکنم. این فع اون معنا رو داره، فع اینجا اون معنا رو داره. خواهش میکنم تو را به خدا که خودمم که آیه نازل کردم براتون، تو را به نظام، تو را به هستی، تو را به جان خودتون، بیاید ازش تبعیت بکنید به نفع شماست. و تقو، پرهیز پیشه کنید. ببینید اون لعله، اون مفهوم، اون فایی که به اون معنا گفتم روشن میکنه که التماس میکنه خدا و تقو و پرهیزگار شوید، لعلکم ترحمون، باشد که شما مورد رحمت قرار بگیرید. یعنی این رحمت رو من در نهاد عالم قرار داده ام، این رحمت موجوده، خودتون رو بهش برسانید. مثل آب و سرچشمه های آبی است که در اعماق زمین در جریانه، شما از اینجا حفاری کنید، که مثنوی هم میگه که اگر تو هر روز از این خاک برکنی، عاقبت در رسی بر آب پاک، اون وقت به آب پاک میرسی. اون لعلکم ترحمون اونجاست، رحمت اونجا نهفته است، شما بکنید، این وجود خودتون رو شخم بزنید تا این خلقیات پلید نابود بشه و رحمت از زیر اون خاک سر برآورد. باز در سوره صاد آیه 29 میگوید کتاب انزلناه الیک مبارکن لیتدبروا آیاته، کتاب رو نازل کردیم، این کتاب مبارکه، مایه برکته. چرا این کاری کردیم؟ لام لام تعلیله، یعنی علتش رو بلافاصله بیان میکنه. لیتدبروا، یتدبروا از باب چیه؟ تفعل، تدبر، یعنی لیتدبروا. ت و دال را در هم ادغام میکنن، روی دال تشدید میگذارن تا این که در آیات خدا تدبر کنن، هم در آیات کتاب و هم در آیات کون، آیات الهی. این برای این آمده و برای این مایه برکته. یعنی اگر که این کتاب موجب تدبر شما در آیات الهی نشود، موجب خیر و برکت هم برای شما نخواهد بود. ولی یذکروا اولو الالباب، و برای این که همیشه متذکر آن باشند صاحبان مخ و خرد. خردمند کسی است که پیوسته در اندیشه آیات باشه، که باز هم در جای دیگر میگوید که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. آخرش اولو الالباب، میگه این آیات برای اولو الالبابه، صاحبان مخ که همیشه ایستاده، نشسته، خوابیده به یاد خدا هستند، و این یاد آنها را به اینجا میرساند که پیوسته در خلقت آسمان ها و زمین اندیشه بکنند، و اون اندیشه نتیجهش این است که بگویند پروردگارا بیهوده نیافریدی. بیهوده نیست، به یه جایی داره میره. آیه 92 سوره انعام رو هم در این زمینه نگاه کنید. بعد آیه 231 بقره که احتمالاً ممکنه تکراری باشه در قسمت اخیر، اول آیه رو رها میکنم قسمت اخیرش، ولا تتخذوا آیات الله هزوا، و آیات و نشانه های الهی را دست کم نگیرید، دست کم نگیرید، مسخرش نکن. واذکروا نعمت الله علیکم، و به یاد داشته باشید نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشته. اون چیه؟ و ما انزل علیکم من الکتاب والحکمه، آنچه که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرد. کتاب و حکمت یعنی این بحث هایی است که امروز مطرحه، که مثلا اولا چرا قرآن به زبان عربی است، و بعد اینکه آیا ما مجبوریم از گفته های پیامبری که 1400 سال پیش آمده تبعیت بکنیم، و امروز عقل خود بشر به جایی رسیده است که بتواند مصالح و منافع و مزار و پلیدی ها را تشخیص بدهد، و چون به اونجا رسیده دیگه نیازی به تبعیت از انبیا نیست، و اینکه آیا حرفی که 1400 سال پیش گفته شده در جامعه خردورز و عقلانی و فرهیخته امروز قابل تبعیت هست یا نه، و از این دست، این آیات پاسخگوی اونجاست. خود آیات کتاب مدعی است که اینها حکمت است. یعنی شما اگر مدعی عقلانیت و حکمت هستید، یک برنامه است، اینا برنامه جامع برای اداره جوامع بشری و روابط بشری بیاورید تدوین بکنید ارائه بدید. اگر بالاتر بود و عقل شما قبول کرد، ما حرفمون رو پس میگیریم. پس تا امروز چنین چیزی در میان بشر نیامده است، به دلیل وضعی که دارد. اقتصاد بشر بعد از یک نضج و رشد 50 ساله سر به سرازیری افول گذاشته است و رو به تباهی است، اون اقتصاد نظامی و صنعتی. و امروز کنشگران اون اقتصاد ماندند، چه بکنند؟ ادهی بر این عقیدن که صنایع نظامی کلن باید حذف بشه و بشر دیگه خرج در این راه نکنه، و نظام هایی که با این سیستم ها حفظ میشوند و نگهداری میشوند باید حذف بشوند. این اتفاقاتی که در این مناطق میفته روی این فرضیه داره شکل میگیره که نظام های استبدادی که باید با هزینه نظامی از آنها حفاظت بشود، حفاظت غلطه، محافظت، چون باب مفاعله این وزن رو نداره، حفاظ داریم. این لغت هایی که میگم یاد بگیرید تا بعد درست نوشتن رو یاد بگیرید. خب محافظت بشوند، اینها دیگه نباید باشن، ما دیگه خرج نظامیگری نمی کنیم. این یه فرضیه است، دارن روش کار میکنن ببینن میشه یا نه. بشری که امروز هنوز نتوانسته است که مصالح و منافع خودش رو تشخیص بده و اختلاف داره، همونجور که آیه گفت که لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، هنوز اختلاف دارد در اینکه آیا بشار اسد باید بماند یا باید برود، و نمیتواند به نتیجه برسد، باید که با کشتار برود یا با مذاکره و نمیتواند به نتیجه برسد، نمیتواند مدعی بشود که حکیم است، و خدا حکیم است و از سر حکمت راهنمایی کرده. پس این که میگوید آیات الهی را دست کم نگیرید، و این کتابی که بر شما آمده است حکمت است و موعظه است، یعنی اندرز میده، شما رو نصیحت میکنه. چی میگه؟ یعظکم به و تقوا الله، و شما پرهیز خدا را پیشه کنید و علمو ان الله به کل شیء علیم. خدا بر هر چیزی داناست، پس از روی دانایی میگوید بکن و از روی دانایی میگوید نکن. اما اینها در آغاز ممکنه برای ما سخت باشه پذیرفتنش، اما یک گروه میتواند اثبات بکنه، یعنی بیاید آنچه را که خدا گفته است بکنید تا به قول نعل بنه، و آنچه را که خدا گفته است نکنید نکنه، و بعد نتیجه عمل کرده خودش رو به دنیا اعلام بکنه که ایها الناس ایها العالم والعالمین بدانید که آنچه که در این کتاب بود ما در آزمایشگاه بردیم. نتیجهش این و درست یا اعلام بکنه غلطه، ما به نتیجه نرسید. باز اون آیه سوره انعام رو دیدید که گفتم نگاش بکنید، من از روش فقط براتون بخونم دیگه واردش نمیشم چون تکراره. هذا کتاب انزلناه مبارکون، ببینید چند بار به این کتاب گفته است مبارک. مصدق الذی بین یدی، تمام انبیاء پیشین رو تأیید میکنن. و این هم یه بحثی است که اگر فرصت بشه بازش بکنیم بسیار مناسب و خوبه در شرایط امروزی، که قرآن به هیچ وجه دعوت نمی کند که پیروان ادیان دیگر بیان به این دین بگیرن، اصلا کاریشون نداره، آزاد. اما از مسلمان ها و مؤمنان به این کتاب می خواهد که شما کاری بکنید که گل سرسبد ادیان الهی باشید، چون پیامبر شما خاتمه، ولی بین پیامبر شما و پیامبران پیشین تفاوتی در دعوت نبوده است، همه یک راه را پیمودن. یعنی اینکه اگر کسی بپرسد که ما چه اجباری داریم که ایرانی هستیم از یک پیامبری که در شبه جزیره عرب آمده به زبان عربی صحبت کرده ازش تبعیت بکنیم، جواب فوری و قانع کننده است و قاطعه، شما از او تبعیت نکنید. شما پیامبر دارید؟ چون جوامع بشری را پیامبران هدایت میکنند و علتش اینه که اونا بر اساس اخلاق دعوت میکنن، نه بر اساس پول، نه بر اساس ماده، نه بر اساس تشویق مادی، نه بر اساس کینه، نه بر اساس بغض، نه بر اساس حب، بر اساس اخلاق. میگه بله ما زرتشت رو داریم، اهلا و سهلا، کتابش رو بیارید چاپ بکنید، مطرح بکنید، تبلیغ بکنید، ازش تبعیت بکنید، اشکال نداره. هیچ کس نگفته شما برید از پیامبر اسلام تبعیت بکنید، هیچ، اصلا ضرورتی نداره و خدا نیازی نداره، پیامبرم نیازی نداره. اما این که ما آمدیم و پذیرفتیم، اینم شما نمیتونید به ما بگید. اگر شما آزادی خواهید و دموکرات هستید و میگویید که حداقل داشتن، نه ابرازش، داشتن عقیده آزاد است، منم میخوام مسلمان باشم، من این کتاب رو دوست دارم، پس شما بپذیرید، پس شما هم قبول بکنید، همونطوری که پیش از انقلاب بود. یعنی مارکس یه آدم آلمانی بود، کتابهاش رو به زبان انگلیسی نوشت، از آلمان بیرونش کردن، اونجا گفت اولین کشوری که نظریه من رو در پرولتاریا میپذیرد اون آلمانه، نشد، اصلا آلمان نشد، الان یکی از صنعتی ترین و سرمایه دارترین کشورهای دنیاست. رفت انگلیس و با اون شاگردش که بعد دوستش شدن با هم همکاری میکردن انگلز، با هم شروع کردن کتاب نوشتن به زبان انگلیسی. کجا سر در آورد؟ مسکو. اعتقاد اینه، یعنی عقیده مرز نمیشناسد، که چون انگلز در آلمانه اونجا به اصطلاح حکومت کمونیستی بیاد یا دولت کمونیستی بیاد یا سرمایه در اختیار کارگرا قرار بگیره، یا مثلا چون رفت انگلستان اونجا بشه، نه. و بعد از سالها زمانی که ما بودیم تقریبا 50% بیشتر دانشجویان دانشگاه ها مارکسیست بودن، اعتقاد داشتن، نه زبان مارکس زبان فارسی بود و نه اصلا به ایران آمده بود و نه ایرانی ها رو دعوت کرده بود که تو را به خدا بیایید مارکسیست بشوید. هیچ، یه اعتقادی بود، یه عده مطالعه کرده بودن، پذیرفته بودن، تابعش شدن، بعدم اونا مردن، خیلیشون هم اعدام شدن، خیلی هم از عقیدهشون برگشتن، یا به زور یا به اختیار، دورش هم تمام شد. پس این نیست که اعتقاد را مثلا شما به ما ایراد بگیرید که شما که ایرانی هستید چرا اون اعتقاد، اون اعتقاد عربه. بعد هم خیلی از اعتقادها یا خیلی از علوم با زبان خودشون حرکت میکنن. شما الان پشت کامپیوتر که می نشینید بسیاری از لغات رو به کار میبرید که فارسی نیستن. سیو کن، دیلیت کن، فرمت کن، نمیدونم فرمت. تمام اینا لغات خارجی، بله؟ و خود کامپیوتر چرا به کار میبری؟ شما که ایرانی هستی، اصلا چرا کامپیوتر پذیرفتی؟ از خارج اومده. پس علم هم مرز نمیشناسد و زبان علم هم مرز نمیشناسد و شما توی مطب‌های دکترها برید، توی داروخانه ها برید، همه به لغت خارجی است. چرا قبول میکنید؟ پس علم با زبان خودش میده، عقیده هم میتواند با زبان خودش بره، میتواند بدون زبان خودش بره. اما اگر شما، یعنی اینو میگم که بحث نکنید، اگر که کسی پیامبر داره در ایران، پیامبرش مطرح کتابش هم بیاره، اعتقاداتش هم بیاره، حزب و مکتبش هم راه بیاندازه. در بین شما هم اگر کسی اون اعتقاد را ترجیح میدهد، هم به جد و هم بی خجالت بره، اما مطرح کنه، نه اینکه بخواد خودش راحت بکنه از شر این و گرفتاری های این و سختی های این بگریزد. نه، این را بدانید که ملتی اگر بخواهد سربلند باشد و در میان ملت‌های دیگر سرش رو بالا بگیره، مخصوصا نسل جوانش، باید خون دل بخورد، باید بیخوابی بکشد، باید تحصیل علم بکند، باید دانشمند و دانشور و دانشپژوه باشد و باید اون کبد را بر خود هموار بکند، باید عبور از عقبه را بپذیرد. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلاقتحم العقبه. از گردن نرفت بالا، خار شد، ذلیل شد. پس این رو در هر نقطه ای که هستید تا می توانید کار بکنید. و این که مثلا من 8 ساعت باید کار بکنم و 8 ساعت و نیم باید کار بکنم و اگه نیم ساعتشو اضافه کار بهم میدن وامیستم و اگه نمیدن وانمیستم و حقم رو میخورن و حقم رو نمیخورن، اینا نیست. حق مال آب و خاک و ملت است و شما باید، جوانها رو مخصوصا میگویم، شما باید وقتی که کار میکنید حقوق نسل‌های آینده که میلیاردها نفر خواهند بود که در این سرزمین متولد می‌شوند در نظر بگیرید که هنوز به دنیا نیامدند و اونطوری برای اونها کار بکنید، بنیان‌هایی رو تأسیس بکنید که هزاران سال دوام داشته باشد، مخصوصاً بنیان‌های اخلاقی و فکری و علمی، اون وقت پیشرفت می‌کنه. ولی این که بشینید بگید خاتمی کاری نکرد، احمدی نژاد کار کرد، احمدی نژاد خراب کرد، خاتمی درست کرد، اینها نیست. ملت ما همیشه چشم دوخته است به دست دیگری که برای او کار بکنه و حتی حاضر است استقلال خودش رو از دست بدهد، ولی خارجی‌ها بیان نجاتش بدن، ای کاش آمریکایی‌ها بیان ایرانو بگیرن و اینا رو جمع بکنن برن، که چی؟ که من راحت بشم، که من زحمت نکشم، که من خون دل نخورم. این که نمیشه، این نمیشه. اونام که بیان شما رو مستعمره خودشون میکنن، میگن شما که کسی نبودید، ما اومدیم نجاتتون دادیم. پس حالا کسی نبودید و ما اومدیم، بپذیرید سلطه ما را، ما حضور داریم، شما هم بفرمایید نوکر ما. نه، این همیشه در تاریخ ما اتفاق افتاد. شما ببینید اینو باید یک فکر اساسی براش بکنید، تحلیل بکنید. همیشه بر این سرزمین اجانب مستولی بودند، از بعد از مادها و هخامنشی ها سکاها آمده، اقوام تا طور که خارج ایران آمدن 400 سال تحت عنوان اشکانیان بر این سرزمین جنایت کردند. ما هم ساکت بود. اینطوری دوست داریم. بعد ایرانی ها، حالا ساسانی ها ایرانی بودن، آمدن باید کار اساسی نکردن، هیچی از ساسانی ها نموده، نه یه خط شعر، نه یه خط کتاب، نه یه خط سنگ نوشته، نه یک ساختمان، نه یک پل، نه یک قلعه، هیچی نمونده. یه چهار تا از این پل های سنگی این ور اون ور مونده. اینم ساسانی. بعد از اسلام سامانیان و سفاریان و اینا ایرانی بودن. بعد دیگه ترک ها آمدن، مغول ها ترکن، خوارزمشاهی ها ترکن، سلجوقی ها ترکن، تیموری ها ترکن، قاجار ترکه، پهلوی ترکه. اصلا ایرانی نیست. نه اینکه ترک تبریز و فلانا، ترک هایی که از شمال از دور دست می آمدن و ایران رو اشغال می کردن به جهت اینکه این کشور نقطه سوق الجیشی بود و به همه جای عالم آبهای جنوب و آبهای شمال و همه جا دست داشت. همیشه اونا بودن. حالا هم همینطوریم، همون خصوصیت داریم. آمریکایی‌ها بیان ما رو راحت کنن. این هاست که به پیامبر میگه لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، ما در این قضایا با هم اختلاف نظر داریم، باید نظر خدا را بپذیریم که او چی میگه. پیامبر براشون تبیین کن. خب پس اون آیه 92 سوره انعام که گفتم بهش مراجعه بکنید که میگوید مصدق الذی بین یدک، تو اینجا رو داشتم توضیح میدادم که این پیامبر همه ادیان پیشین رو تأیید کرده است، ولی تنذر ام القرا، و این که ام القرا رو انذار بده. یک بیتوجهی، نمیگم خطا، که مفسران ما در ام القرا کرده اند این بوده که گفتن مکه است، که پیامبر تو باید اهالی مکه رو انذار بدی. باشه، حالا اهالی مکه، ام القرا، پیامبر که اولا بیشتر این پایگاهش در مدینه بود، پس آیه ام القرا چی میشه؟ یعنی از مدینه باید یه عده رو بفرسته که ام القرا رو انذار بدن برگردن؟ نه، ام القرا هسته مرکزی است. اینو متوجه نشد. هسته مرکزی اندیشه همیشه اون باید پیشوا، پیشتاز و الگو باشه، و امروز در این مکتب شما هسته مرکز، شما ام القرا هستید. شما رو باید انذار داد که دست از پا خطا نکنید. لتنذر ام القرا، پیامبر یه جای دیگه هم میگه و انذر عشیرتک الاقربین، این ام القرا هست. پیامبر انذار بده خیشان نزدیک خودت رو اول اونا. پس این دایره اول، هسته مرکزی، این ام القراست و باید انذار بشنود که مواظب باشید. و من حولها، اون وقت چشم پیدا میکنه. حالا از ام القرا میری بیرون و اون کسانی که دایره های پیرامونی دورتر رو تشکیل میدهند، والذین یؤمنون بالآخره، و نیز آن کسانی را که ایمان به آخرت دارند انذار بده. یؤمنون بهی و هم علی صلاتهم یحافظون، اینها به این اندیشه و دین و کتاب تو ایمان میارن و اینها پیوسته بر نمازشان محافظت میکنن. پس این نماز هم خیلی مهم. اینم آیه 92 انعام بود که گفتم خودتون نگاه بکنید، ولی دیدم چند نکته توش هست که باید توضیح بدم، قبلا توضیح نداده بودم. بعد بقره 44، از اینجا موضوع جدید شروع میشه. در عنوان کتاب در قرآن میرسیم به تلاوت کتاب. خیلی که این موضوع باید مورد عنایت توجه باشه که کتاب رو تلاوت بکنیم. توی ایام عید چند نفر از تهران و عراق آمده بودن مشترکاً، بعد خب همین سوالایی که معموله، از جمله این که چرا قرآن دیه را بر حسب عرف اون روز تعیین کرده. گفتم عرف اون روز چی بوده؟ گفت که شطور. گفتم که این قرآن اینم معجم آیشو بیاری. گفت که یعنی تو قرآن نیست؟ گفتم نه، اصلا دیه نداریم در قرآن که تعیین کرده باشه چقدر. گفت پس این از کجا اومده؟ گفتم ببینید عزیزان، مسلمان زشته که ندونه تو قرآن چی هست چی نیست، اینه که باید بدونید. پس اینقدر قرآن رو تلاوت بکنید که از محتوای کلی اون خبر داشته باشید که این در قرآن هست اون نیست. گفت پس اینقدر که مثلا آقای دکتر فلان گفتن که قرآن عرفیست و خیلی از مطالبش با عرف جامعه اون روز در اومده، این حرفاشون بر اساس قرآن نیست؟ گفتم نه، قرآنی که مدعی است که هدایت آخر و خاتم الانبیا است، آورنده کتاب و برای عالمین است، رحمتا للعالمین، برای جهانیان، این میاد رو عرف شبه جزیره مکه احکام درست بکنه؟ گفت پس دیه رو باید چطوری بدیم؟ گفتم قرآن مبهم گذاشته، گفته دیتون مسلمتون الى اهله یا الى اهلها، یه دیهی بدهد. پس این اینجا میره توی عرف، یعنی عرف محله اینجا با عرف محله اون ور خیابون فرق میکنه. ثروت این آدمی که حالا قتل مرتکب شده با اون یکی فرق میکنه، و اینجاست که قرآن میگوید که زوا عدلین منکم، دوتا عادل از میان شما حکم بکنن که این محله 1000 تومن دیه بده، اون محله 989 تومن بده، اون محله 250 تومن بده، دیتون مسلمتون الى اهله. این میشه جهانی، این جهانیست. این 100 تا شطور که تعیین کرد؟ پیامبرم نداد و نداشت. گفت پس اینها همه حرف، گفتم اینها احادیث مجهول. پس ببینید اطلاع از قرآن خیلی کار ما رو در بحث آسان میکنه که بگید بیار آقا این کجای قرآنه، بیار من ببینم، آیشو بیار من میپذیرم. و همیشه در بحث این کار رو بکنید، بگید من همچه آیه در قرآن ندیدم، شما بیارید اگر باشه میپذیرید. پس این هم تلاوت قرآن موضوعاً که خیلی مهمه و بخوانید. و باز هم تأکید میکنم روزی 5 آیه رو فراموش نکنید، مثلا شما خیلی کار دارید و هفته صبح میخواید بودید برید که اونجا مردم معطلن، 5 تا آیتون رو بخونید. خب حالا که از این یه MP3 های در اومده که میگیری رو قرآن بعد شروع میکنه بخوندن، اینو اینطوری بگیری رو قرآن شروع میکنه بعد نوردارید برید تو را براتون میخونه و خیلی راحت، به خیلی کار راحت شده دیگه، بهانه نیار که تمام مسافت هایی که میدونم ترافیک بود و فلان و اینا آدم میتونه از وقتش استفاده بکنه. این دیدین جوونا همه آهنگ نمیدونم ابی اینا میذارن تو گوششون، ها تو هم آهنگ خدا رو بذار تو گوشت برات بخونم. بقره 44، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. شما اهل کتابی، شما دارید کتاب رو تلاوت میکنید، مردم رو به نیکی دعوت میکنید، اون وقت خودتون رو فراموش میکنید و این یه عیب بزرگیست که بیشتر در افرادی مثل من دیده میشود که مردم را به نیکی دعوت میکنیم و خودمون رو فراموش میکنیم. افلا تعقلون، اینجا عقل باید بیاد وسط، عقلتون رو به کار بگیرید. این ضد عقله، ضد عقلانیته، ضد خرده که تو دیگری رو به کار نیک دعوت بکنی و خودت نکنی. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
اللهم صل على محمد وعلى آله.